مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين، وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر، والحجة المنتظر، والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه، وسهل مخرجه، وأوسع منهجه، واسلك بنا محجته. در بحث آیت قرآن و آیت عظمای خداوند بودیم. یه نکته قبل از شروع بحث، ممکنه دوستان، رفقا، سروران در خلال مباحث برشون از آنچه بحث میشه، گفتگو میشه، سوالاتی، ابهاماتی، مسائلی، مشکلاتی پیش بیاد. حتما اینو چند بار تا حالا تذکرش رو عرض کردم که حتما سوالی که ایجاد میشه پیگیر پاسخش آدم باید باشه، وگرنه سوال موجب آسیب میشه. بنابراین رفقا، دوستان، حتما سوال ها رو پیگیری بفرمایید. توی آقایون اگر سوالی پیش میاد به حاجی کوچک‌زاده یا سایر رفقا که در معرض هستن، بنویسن بدن، شب اول بحث گفتگو میکنیم. توی خانوم ها هم، خانوم هایی که اونجا تشریف دارن و مثلا پذیرایی میکنن، اینها همونا که در معرض هستن، خانوم ها سوالاشون رو بدن، بعد انشالله با هم گفتگو کنیم. حتماً سوال توی ذهن دوستان باقی نماند. سوال باقی مانده منجر به آسیبه. حتما باید آدم پیگیر پاسخش باشه. این مطلب اول. و ما آیات تحدی رو بنده یادم رفت توی یکی دو شب، مثل دیشب، از این آیه سوره هود گفتگویی نکردیم ظاهرا. فرمودن که ولئن ازغناه ولئن ازغنا الانسان منا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولئن ازغنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور، ولئن ازغناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور. انسان در گرفتاری ها به یأس و بنبست و ناامیدی و افسردگی و اضطراب میرسه، در خوشی ها و رفاه ها و نعمت ها به سرمستی بعد الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة و اجر کبیر، که این را هم بیان فرمود که این درد عمومی آدم هاست، درمانش رو هم بیان فرمود که الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة و اجر کبیر، که این درمان باید باز بشه ان شاء الله در جای خودش. اینا رو مقدمه بحث طرح تحدی قرار داد خداوند، که عرض کردم رابطش با تحدی چیه. اون دو شب گذشته گذشت بحثش. بعد و این که خداوند از ما خواست که دین را در متن زندگی ببریم، او ما را به بندگی با تمام ضعف‌ها و مشکلات و اینها مون پذیرفته، ما او را با تمام کرم و لطف و کمالش، گاهی وقتا به همچه خدای هنوز روز که شک داریم بپذیریم. بعدم از ما خواستن که چیکار کنیم؟ ارتباط برقرار کنیم، اگه بخواهید این کار رو بکنید، صبر کنید، عمل صالح انجام بدید، با من مرتبط بشین، از من بخواهید، مرا بخوانید، امثال اینا. این برا وکیل بگیرید. یه بار هم دو سه شب گذشته راجع به این پیام، این که به صورت امر بیان نفرموده، به صورت جمله خبری بیان فرمود، گفتگو شد که بالاخره دین کسانی هستن که دینی زندگی کنن. ما مناسک دینی داریم اما زندگیمون غیر دینیه. خیلی وقته خداوند در مورد دینداران واقعی فرمود اینا همیشه در حال نمازن. مگه میشه؟ ان الانسان خلق هلوعا، انسان حریص خلق شده. اینا هم عرض شد این صفات هلوع و جزوع و منوع و نمیدونم ظلوم و جهول و امثال اینها برمیگرده به طبیعت انسان. این طبیعت خودش خوبه، نه اینکه بد باشه ها. همین طبیعت شهوت و غضب و اینها رو خدا قرار داده و خدا چیز بد قرار نمیده. این طبیعت مهار نشده. اسب خوبه یا بده؟ اسب عامل حرکته، اما اگر چموش باشه عامل شکستن کمر صاحبشه. این اسبی که مهار، اون قسمت طبیعی ما که همین شهوت و غضب و وهم و خیال باشه، اگر توسط عقل مهار شد، این حکومت فطرت بر طبیعت میشه، حکومت نفس بر بدن، حکومت عقل بر شهوت و غضب، بر وهم و خیال. این آدم عقل حاکم خوبیه، حاکم عادله، عدل حکامه و بنابراین به رعیتش ظلم نمی کنه. حق شهوت، حق غضب همه رو میده. چه کار میکنه؟ میگه خدا اینا رو قرار داده، اینم راه سالم و منطقی و معقولش، رشدش هم تو همینه، لذت حد اکثری هم تو همین قرار داده، حرکت کن، از اینم استفاده کن. کار عقل تعدیل قوای نفسه، ولی اگر این کار از دست عقل خارج شد، افتاد دست طبیعت، فطرت رو آدم محکوم طبیعت خودش قرار داد، طبیعت، شهوت و غضب، وهم و خیال کارشون چیه؟ سوار بر عقل میشن، عقل رو به کلی ساقط میکنن، تعطیل عقل میکنن. عقل اونا رو محروم نمیکنه، ولی اونا عقل رو کنار به طور کلی معزولش میکنن. که آقا امیر مؤمنان فرمود اللهم انی اعوذ بک من ثبات العقل، خدای من پناه به تو میبرم که این شهوت و غضب و وهم و خیال، این قوای طبیعی بر عقل غالب بشن، مثلا بیرون کنن از صحنه زندگی. اونا حاکم های جائری هن، فاسدن، عقل رو اصلا کلن تعطیل میکنن، نه تعدیل. از صحنه بیرون میبرن عقل و خصلت وهم و خیال. اینطوری عقل رو اسیر میکنه تا شهوت خودش را با عقل، با عقل اسیر شده توجیه کنه، غضب خودش رو با عقل اسیر شده توجیه کنه. خب اون اگر غالب شد عقل، شهوتش هم مبارکه، غضبش هم مبارکه. همین غضب عاقلانه و عادلانه است که مجاهد فی سبیل الله میسازه. اگر غضب نبود که جنگی نبود، جهادی نبود، دفاعی نبود. تا فهمیدیم؟ اگر شهوت هم نبود، همین شهوت تحت مهار عقل زمینه لقاء خداست. خیلی عجیبه این آیه، این بحث لقاء. یکی از جاهایی که خداوند بحث لقاء رو مطرح کرده تو ارتباطات خاص همسریه. نساءکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، زنان شما کشتزار شما، فأتوا حرثکم انا شئتم، به هر کیفیتی دوست داری، میپسندی که لایق انسانیت شما باشد اونطوری باش ارتباط برقرار کن. حیوانی میخوای باشی؟ حیوانی. میخوای انسانی باشی؟ انسانی. فأتوا حرثکم انا شئتم. بعد چی میفهم؟ و قدموا لانفسکم، برای خودتون عمل صالح پیش بفرستید. صحبت چیه؟ نماز شب نیست، صحبت ارتباط خاص همسری. و قدموا لانفسکم و اتقوا الله و اعلموا انکم ملاقوه. تقوا داشته باشید، بدانید که شما لقاء خدا، خدا را ملاقات میکنید. و بشر المؤمنین. شاید یه باری عرض کردم که بعضی از شاگردان و استاد ما بودن، میگفتن که ما در همین حین ارتباط همسری، ارتباط خاص همسری، چنان حال معنوی بهشون دست داد گریه میکردن. فرق داره، آدم با آدم فرق داره دیگه. یکی هم فقط به شهوت خودش توجه داره، حتی به همسر خودش هم توجه نداره. اون یکی پست‌تر از حیوان، یکی هم فوق ملک، حتی تو ارتباطات خاص همسرش. بگذاریم شهوت و غضب تحت حکومت عادلانه عقل زمینه رشدن، عقل تحت سیطره شهوت و غضب، عقل شیطانی توجیهگر شهوت و غضب میشه. حالا کی حاکم باشه؟ خب اینه که فرمود اینا دائما در نمازن، ولو سر سفره یا باشه یا تو دستشویی باشه، هر چه میخواد باشه، یا تو خواب باشه. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزع، حریصه وقتی که شر بهش برسه جزع و فزع میکنه، بی صبره تا یه مشکلی براش پیش بیاد. دائم بی صبری، ناآرامی، گله، شکایت از این، از اون، از خدا، از دین، از اماما. چرا مشکلم حل نمیشه؟ همه حوادث بهترین موقعیت هاست برای چی؟ شناخت نفس. لطف خداست که حوادث میاد تا من بفهمم درسته مثلا همسرم اینجا به من یک حرف تندی زد، ولی منم بفهمم که آدم بی‌ظرفیتی هستم، طاقت یه حرف فوتو نداشته. حرف چیه؟ همینه. ما معمولا تو مشکلاتی که با افراد داریم چجوریم؟ اون یه چیزی میگه، ما هم یه چیزی میگیم، بعد برداشتمون چی از این دعوا؟ مثلا عجب آدم مثلا بی‌انصافی بود، این چقدر چنین و چنان. در حالی که مؤمن چجوریه برداشتش؟ یک، من چه کار کردم که ولو به ناحق اون به من این حرف زد؟ آخه یه چیزی از این طرف بوده دیگه. دو، من تو این واکنش خودم بسنجم چقدر ظرفیت دارم. اون اشتباه را تکرار نکنم دو ظرف خودم رو توسعه بدم. خدا رحمت کنه استاد مایی که از فرمایشاتی که خیلی کثیرن اینو تکرار میکردن به ما هم میگفتن این بود، میفهمدن ظرفت رو بزرگ کن. خیلی خوب، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر و جزوعا، وقتی که گرفتاری بهش میرسه جزع و فزع میکنه، بیتابی میکنه و بیصبری. اذا مسه الخیر منوعا، وقتی هم به خیر بهش میرسه فقط میخواد برای خودش باشه، از دیگران منع میکنه. این خیر هرچی میخواد باشه ها، تو صف نماز جماعت بایستده دوست داره راحت تر نماز بخونه، سجده هاش با حال بیشتری باشه. نفهمیدیم؟ نشانه چی آدم؟ خودخواهه. دیدین بعضی از نفوس ارزشمند، آدم میره حرم، دستش هم به اون جلو رسیده، بعد میونه بعضی ها مثلا همینطور گرفتن، مثلا یا یک جایی رو گرفتن همینطور میخواد پشت هم نماز بخونه. بعضی هم اینطوری هم یه دو رکعت سری میخونن، میگه یکی دیگر صدا میزن یا تو بخون، بعد خودش هم نمیخواد بره از حرم بیرون، میره کم عقبتر نماز میخونه. خدا از نفوس بلند همت خوشش میاد، اصلا خدا از آدم پست خوشش نمیاد، ولی اون که پستیش تو نماز خوندن باشه. ان الله يحب معالي الامور و يكرف سفالها، خدا از امور بلند خوشش میاد، آدمای بلند، و از پستی ها بعدش میاد. خب اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين. بعد حالا مصلين رو معنا میکنه، یعنی کیا؟ الذين هم في صلاتهم دائمون. خب معنا نداره که نفر همیشه در نماز باشه، که این همیشه در نماز بودن همین یعنی زندگی دینی باشه، نمازش و غیر نمازش همش تو نماز. ما نماز میخونیم، زیارت میریم، کار دیگه میکنیم، بعد از فراغ از نماز، بعد از آمدن بیرون از زیارت چه کار میکنیم؟ چشممون، گوشمون، دهانمون، فکرمون، اندیشمون کجا هست؟ اون کار خودشون میکنه. اونی فی صلاتهم دائمونه که بین دو نمازش، نمازش زندگیش رو رنگ میزنه. اینطور نیستش که چش و گوشش و اعضا و جوارش هر کار دلشون خواست دیگه بکنن. خیالش، اندیشش، حرفش، سکوتش، برخوردش اینطور نیست. بین نماز دیگه آزاد، ما مثل ایام فطرته، فطرت یعنی فاصله ای که شریعت نیست بین دو تا پیغمبر. پیغمبر قبلی آمده رفته، مثلا دینش خراب شده، مثلا فاصله فطرت یعنی شکاف. با نمازمون زمان دینداریمونه، بین نمازمون زمان فطرت آزادیمون، هر فکری، هر کاری، هر حرفی، هر دلمون خواست بزن. تو نمازامون مؤمنیم، در خارج از نماز سکولار. این دین در خارج از متن زندگیه. بعد خدا بهمون تذکر میده، میگه اصلا اشکالات زندگی همینجاست. دینی که در زندگی رسوخ کرده، دین تو متن زندگی، نتیجهش چی میشه؟ عدم مشکل در زندگی، هیچ مشکلی نداره. اینکه بعضی میگن ما مثلا متدینا، مثلا میبینیم که متدینایی هستن نماز میخونن، روزه هم میگیرن، مثلا این بلا دارن، استراب داره، مشکلات داره، پس چرا به دادش نمیرسن؟ اینکه خب دین نبود تو زندگیش، نبود دین اگر آمد تو زندگی، مشکلات رخت بر می‌بندد. چون همیشه یک کسی نزدیکتر از نزدیکترین افراد داره دیگه، میدونه اون قیمشه، قیومشه، مشکل داره، او داره میبینه، حلال مشکل هم دارد. اینی که بعد تو همه مشکلات عین خوشی ها راضیه، رضا به داده بده و از جبین گره بگشای. نه در خوشی ها، در خوشی ها که هنری نیستش که رضا داشتن، رضا معنا نداره. همیشه این گفتن نزدیک بشید با خدا، برای همین به درد خودتون میخوره. شما وقتی که مسافرت میرین کلید خونتون رو به کی میدین؟ به کسی که از همه نزدیکتره دیگه، نه؟ که بیاد مراقبت کنه، مواظب باشه، اطمینان بهش داشته باشین. تو خونه خب چیزای خاص دارید، اموالی دارین، اسنادی دارین، عکس خصوصی دارین، به نزدیکترین کسانی که باش اطمینان دارین. خب این در روایت آمده که کلید خونتون رو وقتی میخواین به این مسافرت بدین خدا. دین اینطوری حتی کوچکترین کارها رو هی وصل میکنه. بعد هم آقا امیر مؤمنان میفهمن، هم رسول اکرم فهمدن که مسافرت که میرین کلید رو بدید به خدا. به چه معنا؟ به این معنا که فهمدن وقتی میخواین مسافرت بدین این دعا رو بخوانید که اللهم انت صاحب فی السفر، خدای تو همراه، مصاحب، هم نشین من در سفری. و الخلیفه فی الاهل و الولد ظاهرا، و جانشین من تو خونه من هستی. ولا یجمعهما غیرک، این سا همراه بودن در سفر و جانشین بودن در به تو خونه با زن و بچه رو کسی غیر از تو نمیتونه هر دوی این کارها رو با هم جمع کنه. لأن المستصحبه غیر المستخلف، و المستخلفو یا المستخلفه غیر المستصحب. به خاطر که اگه کسی بخواد با من همراه بشه دیگه نمیتونه تو خونه من باشه، و اگه کسی بخواد تو خونه من باشه دیگه تو سفر همراه من نیست. اون وجود نامتناهی که غیبتی ندارد، همه جا حاضره، تو سفرم با منه، در این حال تو حضر هم با زن و بچه من هست، فقط و فقط توی. این دستورات دین همش برای اینکه دین زندگی را پر کنه. از خونه میخوای بیای بیرون اینطوری، وارد خونه میشی اینطوری، سر کار میخوای بری اینطوری، از خواب بلند شدی میخوای بخوابی، خواب بد دیدی، نمیدونم مشکلی پیش آمد، خواستی غذا بخوری، مریض شدی، بعد آیه بعدش فرمود که فلعلک تارکن بعض ما یوحا الیک و زائق بهی صدرک ان یقولو لولا انزل علیه کنز او جاء معه ملک انما انت نذیر و الله علی کل شیء وکیل. این میترسم که من این آیه رو بگم بعد توضیح مفصل تری داره برای فردشم. پس لعل یعنی شاید، منتها این آیه از آیات متشابهه. شاید که شما ترک میخوای بکنی، ترک کننده ای چه چیز را؟ بعضی از وحی هایی رو که به تو خدا وحی کرده، بعضی از معارف و احکام و حکمت هایی که به تو وحی کردیم نکنه میخوای ترک کنی. و زائقون بهی صدرک، و سینه تو تنگ شده از این که میگویند چرا این ملک باهش نمیاد، چرا گنج براش نمیدونم نمیاد و امثال اینها. بعد مثلا انما انت نذیر و الله علی کل شیء وکیل. بعضی از مفسرین این آیه رو تفسیر کردن به این که خداوند میخواد دلداری به رسول اکرم بده، بگه این حرفای سخت و سنگین و مثلا زمخت این افراد باعث شده مثلا شما چی بشه، سینه تنگ بشه، بخوای بعضی از اموری که به تو وحی شده رو کنار بذاری. این حرف قابل پذیرش نیست به هیچ عنوان. چرا؟ باید قرآن رو همش رو با هم دید. مخاطب پیامبریه که چندین وصف خداوند براش ذکر فرمود. وصف اولش اینه که هر چه میگوید وحی است. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اینم که هر چه میگوید وحی است، نه فقط از باب کارهایی که میکنه خدایی، حرفایی که میگه خداییه، ولی کاراش غیر خداییه. از باب بارزترین مصداق افعال انسانی که گفتارشه، خداوند فقط ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. این چند باری هم گفتیم. و الا ما یسکت عن الهوا، ما یفعل عن الهوا، نمیدونم ما یمشی عن الهوا، همش سکوتش هم هوا نیست، خداییه. حرفش، فعلش، کارش، غضبش، رضایتش، همش ان هو الا وحی یوحاست. چون اصلا هوا ندارد که بخواد با منشأ هوا باشه. یه وقتی هست من و شما هوای نفس داریم، دفتم بودیم، ولی یه جایی برای حالا به خاطر تقوا، به خاطر خدا ترسی، به خاطر ترس از آبروریزی هوامون رو کنترل میکنیم. مثلا میگیم که دلمون میخواست مثلا فلانی رو مثلا یه حرف حسابی بهش بزنیم، مثلا زایش کنیم، اما گذشتیم، به خاطر خدا گذشتیم. اینجا دلی و دلخواه و نمیدونم تمایلی بود، ما چکارش کردیم؟ تمایل را کنترل کردیم. ما الان سکوتمون از رو هوا نبود، مثلا به خاطر خدا کنترل کردیم، در این حالی که هوا داریم اما هوا رو کنترل کردیم. یه وقتی اصلا یه کسی هوا ندارد که بخواد فعلی از روی هوا انجام بده، ذوب در حق شده. وقتی که امیرالمومنین تون چی بود، امر نبدود، صورت مبارک حضرت امیر را توف انداخت، او خدو انداخت بر رویی که ماه، سجده آرد پیش او در سجدگاه. خدو یعنی توف. او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی، در زمان انداخت شمشیران علی، کرد او اندر غذایش کاهلی. گفت بر من تیغ تیز افراشتی، از چه افکندی مرا بگذاشتی؟ راز بکشا ای علی مرتضا، ای پس از سوء القضا حسن القضا. تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم، نه مأمور تنم، شیر حقم، نیستم شیر هوا. غضبم به هوای نفس نیست، شیر حقم، نیستم شیر هوا. فعل من بر قول من باشد گوا. اون کسی که هوا ندارد به مرتبه‌ای رسیده دیگه هواش رو زیر پا گذاشته. شیطانی اسلم علی یدی، شیطانی که فرمودن آقا رسول اکرم که همه شیطان داره اونا رو گول میزنه، بعد عرض کردن شما هم شیطانی دارید شما رو بخواد وسوسه کنه، فرمودن شیطانی اسلم علی یدی. این یک توضیح مفصلی داره که یعنی چی. شیطان من مسلمان شد، مثلا شیطان خصلتش اینه که شیطانت کنه دیگه، اسمش روشه. بعد رسول اکرمی که هر کارش، هر فعلش، هر سکوتش، هر رضایش، هر غضبش وحیه، خداییه. خب اینجور در نمیاد با اینکه بخواد وحی رو ترک کنه. این پیش فرض یک. پیش فرض دو، خود خداوند باز در جاهای مختلف به زبانهای مختلف این مفهوم را فرموده که او در هیچ حالی از مأموریتش سر سوزنی کم نمیگذارد. و ما هو علی الغیب به ونین، زنت با صاد و زاد یعنی بخل. و ما هو علی الغیب، رسول اکرم اینطور نیستش که پیام‌های الهی معرفی غیب را بخل بورزه در موردش، هیچ کوتاهی نکرد. پس این لعلک تار کن بعض ما یوحا الیک رو باید درست فهمی. میتونست در مثلا صحنه های سخت یه دفعه پیامبر چی بشن؟ بترسن، جا بزنن، کم بیاره بخواد ترک کنه. نکته شماره سه، این که خداوند فرموده که ما به پیامبر چی دادیم؟ شرح صدر دادیم. حضرت موسی از خداوند شرح صدر طلب کرد، خدا هم گفت باشه ما به تو شرح صدر دادیم، داده این مثلا از قبل. قال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اصلا شرح صدر مقدمه نبوته، برای نبوت شرح صدر لازمه. اینه که شب مبعث حضرت موسی یک درخواست کرد، خدا هم فرمود قبلا داده شده. خب به حضرت موسی او درخواست کرد و خدا داده، درجات بالاترش رو به پیامبر داده که فرمود علم نشرح لک صدرک. که تفاوتی بین اون شرح صدر حضرت موسی و رسول اکرم دیگر واردش نمیشه. بعد اونجا حضرت موسی، شما ببینید خوب تصور کنید، فرض کنید که مثلا شما این جمع رو برداشتین بردین، مثلا گفتین من میخوام نجاتتون بدم، جمع در عذابن، گفتین من میخوام نجاتتون بدم. بعد حالا قوم جائر شما رو تعقیب کردن، جلوتون هم یه دفعه میبینید دیواره، مردم هم شروع میکنن به بد و بیرا گفتن، مرد حسابی مسخره کردی ما رو، آورده اینجا، این جلو که دیوار، پشت سرم که آمدن، بیچاره مون کردی، فقط ما رو میخواستی به کشتن بدی. پشت سر فرعونی آمدن، جلو هم دریا، گفتن که وقتی که به دریا رسیدن قالو انا لمدرکون، گفتن دیگه ردخور ندادی، گرفتن دیگه، چیکار میخواییم بکنیم؟ یا بیافتیم تو آب از بین بریم یا به تیغ فرعونیا. اون که مشخص دیگه جلو آب پشتم. بعد هنوزم وحی نشده به حضرت موسی که آب بزن به آب. قال کلا، هرگز. قوت قلب یعنی یکم بترسه بگه حالا چی شد، حالا یکم صبر کنین ببینیم چی میشه. ابدا. حرفا چه؟ ان معی ربی سیهدین. سه تا تاکید داره تو این جمله. قطعا به حق و حقیقت قسم خدا با ماست، قطعا راه باز میشه. هم این دریا جزء جنود خداست، هم خود فرعونیا جزء جنود خدا، هم تمام عالم. پیامبری که شرح صدر داره معنا نداره که توی سختی ها مثلا یه دفعه بهش فشار بیارن و زن بچه‌شو تحت فشار و آزار و اذیت و اینو قرار بدن بعد بخواد جا بزنه. که شرح صدر ملکوتی داره این سه. قبلا یه بار راجع به آیات قرآن متشابهاتش صحبت شد. متشابهات رو باید در پرتو محکمات فهمید. چهار، پیامبری که عطوف، رؤوف، مهربان، ودود، رحیم، اینو خدا به این صفات خونده پیامبرش رو دیگه تو قرآن. خب مشفق، خیلی دلسوزه، نگران، غصه میخوره از این که مردم دارن پاشونو کج میذارن میافتن تو جهنم، سقوط میکنن دیگه. عزیزون علیه ما عنتون بالمؤمنین رؤوف الرحیم فلعلک باخ اون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. داری خودت رو از بین میبری از شدت تأسف که چرا اینا آدم نمیشن. جای دیگه میفهمن لا تذهب نفسک علیهم حسرات، خودت رو لازم نیستش از بین ببری، ولشون کن. این نهی، نهی به اصطلاح اشفاقیه، لازم نیست اینقدر دلسوزی، اینقدر دلسوزی، اینقدر رؤوف و رحیم. خب از جهنم رفتن اونها پیامبر آزار میبینه. صفاتی که برای خودش خدا ذکر کرده برای پیامبر ذکر کرده، بالمؤمنین رؤوف رحیم، همین صفت رو برای خودش عیناً ذکر کرده و کان بالمؤمنین رحیم و میخواد فشار میاره به خودش، به اونها که اینا رو نجات بده. این یک مطلب. از اون طرف یه عده جاهل معاند هم میگن تو هر کار بکنی ما ایمان بیاور نیستیم اصلا. اینا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون، تو فکر کردی ما به خاطر یه آدم دیوانه شاعر دست از آیین خودمون برمیداریم؟ این پنبر از گوشت بیرون کن، ما اینطور نیستیم. بعد اینا در مرام باطل خودشون اینقدر صبر منفی داشته باشن، چون گفتن انمشو بستر و علی آلهتکم، راه خودتون رو برین صبر کنین بر همین بت‌پرستی خودشون، که این صبر تعصب حرامه دیگه. ما دو نوع صبر داریم، صبر حرام، صبر ممدوح. خدا هم به پیامبر فرمود تام وصبر، فصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار. خب اونا اینقدر پافشاری و ثبات قدم در باطل داشته باشن، بعد پیغمبر حق در حق خودش تزلزل داشته باشه، بخواد دست برداره، این معنا داره؟ این لعلک تارکم بعض ما یوحا الیک از باب استفهام انکاریه، یعنی معناش به این برمیگرده، اینکه با ادبیات گاهی وقتا بعضی به جهنم میرن اینجا هست. بعضی از کسایی که تفسیر ادبی گفتن بدون دقت قرآن رو خواستن به ادبیات تحمیل کنن بدون فهم عمیق قرآنی، همینجاها این نسبت ها رو به پیامبر دادن. لعله یعنی همین دیگه، حالا خدا نداشت، ولی اگه نبود میرفتی، از کسی که داره خودش میلغزه، حالا دستشو گرفتن نجاتش دادن. این مثل اینه که نکنه تو هم اینجوری هستی، مگه تو هم ترک میکنی؟ مثل اونا که میگن مگه ما ترک میکنیم دین خودمونو برای یک شاعر مجنون. اون این جواب، این جواب در مقابلش. ولعلک تارکم بعضم، اینجوری باید خوند آیه رو. نفعل این فلعلک تارکون، تو شاید میخواستی اینجوری بکنی، نه اینطوری نیست. فلعلک تارکون، مگه تو ترک میکنی؟ از کوه استوارتر، مؤمن که از کوه استوارتره. المؤمن کالجبل الراسخ در یه جا فرمود یه لا تحرک العواصف، تند بادها که مؤمن رو تکون نمیدن که. یه جای دیگه فرمود نه، این المؤمن کالجبل الراسخ مال مؤمن متوسطه. مؤمن قوی اینطوری نیستش که تزول الجبال ولا تزول. مؤمن درست حسابی کوه مثل اونه، نه اون مثل کوه. کوه از او صلابت میگیره، او از کوه خیلی با صلابت تره. تزول الجبال ولا تزول، کوه ها به لغزن تو نلرز. عز علا انا ملک، عزت امیر به فرزندشون وقتی که میخواستن بفرستنش تو جنگ، به محمد حنفیه گفتن که کوه ها لرزیدن تو نلرزی، دندان به لب، لب به دندان بگذ، محکم برو جلو. خب این که حال مؤمنه، امام مؤمنان رسول اکرم. این پاسخ به اون حرفه، میگه این آدم ها حلو و جزو و یعوس و کفور و فرح و فخورن. خب معلومه که در مقابل دینی که بخواد اونا رو مهار کنه، شهوت و غضبشون رو افسار بزنه، مقابله میکنن و معلومه در مقابلشون هم این حرفا رو میزنن. خب تو چجوریه واکنشت؟ مگه دست بر میداری؟ معلومه که دست بر نمیداری. دقت فهمیدی؟ این بحث این آیه تتمه‌ای داره که باز فردا انشالله گفتگو میکنم. و اما اون روایت دیشب رو تکمیلش کنیم که بحث باقی نمونه از این. روایت چه بود؟ روایت این بود که سوال کرد از آقا امام هادی که چرا معجزات مختلفه. حضرت فرمودن زمان حضرت موسی اونطوری بود، سحر رایج بود. زمان حضرت عیسی شعر، عیسی طبابت رایج بود. زمانات کان الغالب و علا اهل اصرهی، از زمانات، زمانات این اون چیزایی که مردم زمینگیر میکنه، بیماری ها رایج بود، بنابراین طب و طبابت هم رشد یافته بود. بعد در زمان آقا رسول اکرم هم خطب، گفتیم این قابل قبول نیست به دلائلی که گذشت، که اجمالش رو گفتیم که اولا مطابق با ابدیت قرآن نیست، قرآن رو زمانی و مکانی میکنه. ثانیاً اگر غالب بر اهل عصر این نبود، یعنی قرآن نمیامد، هر کسی بگه نه دین رو کرده اقتضایی و منطقی، اگه بگه آری یعنی پس قرآن تابع خطبه ها و رشد بلاغی نبوده. ثالثاً اشکال دیگه این بود که اصلا غالب در زمان پیامبر اکرم، در عصر پیامبر که اصلا بلاغت و شعر و خطب نبود، غالب در عربستان این بود و عربستان یه نقطه است روی کره زمین. اتفاقاً عمده مردم عربستان همین الانش 20 میلیون جمعیت داره، 17 میلیون، 5 میلیونش چیزن، مهاجرن. حالا اون 15 میلیون 17 میلیون میشه چند درصد مردم کره زمین از 7 میلیارد؟ بگو 20 میلیارد. از 7 میلیارد 20 میلیونش هم کم میشه، طبعا 7 به 20 دیگه، نه میشه 7000 تقسیم بر 20، 1 400م کره زمینه، 2000م کره زمین، نه 3000 کره زمین. تو سه نفر یک سنتی غالب باشن، بگن سنت رایج بر این عصر، بر این هزار نفر، اینو بی‌معناست این حرف. یعنی حتی آیت برای همون عصر هم نبود. ضمن اینکه این قیود با ابدیت عرض کردیم و همه زمانی و همه مکانی بودن قرآن منافات، اما اصل چیه تو اینجا؟ چون اسلام ابدیه، اینو دیشب هم عرض کردیم، تکرار اون استدلالش، بنابراین آیت این دین باید این سه خصلت رو داشته باشه. اولا ابدی باشه، چون پیامبرش که نمیخواد تا ابد بمونه، انک میتون و انهم میتون، هم تو و هم بقیه خلود نداریم. به حسب ظاهر پیامبر میخوان از عالم دنیا رحلت کنه. خب از طرفی آیتش باید در هر عصر و مصری، در هر زمان و مکانی باشد، تا چی بشه؟ تا مردم باش مواجه بشن، پی به حقانیت ببرن. این دو، تا دین بماند، آیتش بماند که دینم بماند. سه، باید مردم هر عصر و مصری هدایت بشن، اولین آیتش باید حفظم بشود. این سه، پس باید علمی باشد. این چهار، باید جدا از نفس نبیم باشد. این پنج، همچی آیتی فقط و فقط آیت علمیه، ماندگار فقط در قالب کتاب است که بهترین حالت ممکنشه. خب پس باید در قالب کتاب باشه، و چون باید اعجاز داشته باشه، باید هم محتواش اعجازی باشه هم ظاهرش. خب باید لفظش از حیث بلاغت، محتواش از حیث اون معارف و معانی بلند و غیر بیبدیل باشه. خلاص، پس باید در قالب کتاب بیاد، چون اونا اهل بلاغت باشن چه اهل بلاغت نباشن. لازمه ابدی بودن اینه که باید این آیه در قالب کتاب باشه. حالا میخواد مردم این عصر اهل کتاب و بلاغت و اینا باشن، میخواد مردم این عصر اهل طب باشن، فرقی نمی کنه. علت کتاب آمدن مردم عصر نیست، علت در قالب کتاب آمدن این دو استدلاله که باید ماندگار باشه، باید هادی باشه. خب آیتی باشه که همیشه قابل عرضه باشد، دو همیشه هدایت کنه. چون گفتیم آیت سایر انبیا فقط چه کار میکرد؟ اثبات نبوت میکرد، دیگه کار دیگه نمیکرد، راه و چاه و زندگی به مردم نشون نمیداد. میگفت من هدایتت میکنم به پیغمبر، حالا برو حرفا رو از ایشون بگیر. ولی این آیت هر دو کار رو با هم میکنه، هم شاهد صدق نبوته، هم محتوای رسالت رو داره بیان میکنه. از این باید در قالب کتاب بیاد، چه مردم همه شاعر باشن، چه مردم همه بی بهره از شعر و کتابت و خطبه و اینا باشن، فرق نمیکنه. حالا چی شده اونجا بلاغت رشد کرده؟ این خودش از اعجازهای قرآنه که اینو اگه خوب توجه بفرمایین الان عرض میکنم. این آیت آیت ابدیه، درست؟ این یک. در یک فرهنگ منحط تمام آمده، در فرهنگ علمی که نیومده، در ایران و روم نیومده. این دو، خب در منحط ترین مکانها که آقا امیرالمومنان میفهمند در جای قرآن آمده که جهل محترم بود، علم پست. به عرض عالمها ملجم و جاهلها مکرم، عالمش لجام خورده بود میزدن تو دهن عالم، جاهل هرچی جاهلتر پر با شخصیت اجتماعی بالات. اینطوره. خب حالا میخواد یک کتاب علمی، چون دین آخره، میخواد تو این مملکت بیاد، میخواد تو اینجا بیاد، نون و القلم و ما یسترون، تو اینجا بیاد اقرأ، بسم الله الرحمن الرحیم، لا الذي خلق. تو اینجا میخواد بیاد الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. شما همین آمار تعقلون، تعلمون، هم واژه علم، واژه عقل، واژه فهم، واژه تذکر، اینا رو ببینید تو قرآن چقدر آمده. بیشترین واژه‌هایی که تو قرآن استعمال شده، بیشترین واژه، یعنی تو قسمت‌های مختلف آدم، آدم شؤون مختلفی داره، قوای مختلفی داره، یک قوهش قوه ادراکیه، واژه‌هایی که قدرت قوه ادراک را به زاویه‌های مختلف داره بیان می‌کنه، بیشترین واژه‌هایی که تو قرآن آمده. تو اون مملکت برای این اصلا علم بی‌معناست. یعنی چی علم؟ خب بعد نقطه شروع این دین هم میخواد اینجا باشه. خب بنابراین نقطه شروع برای این آیت که آیت علمیه، این نقطه است که حداقل درکی از آیت بودنش به دست بیارن. خب درک محتوا که ندارن، چکار کرده؟ چون آیت باید کتاب باشه. برای درک حد اقلی از آیت بودن قرآن، توسط اون مردم که خدا لطف کرده به اونها، چکارشون کرده؟ خدا اونا رو اصلا تو جریان بلاغت انداخته. این اگر دوستان طلبه تاریخ ادب عرب را پیگیری کنن، این خودش یه چیز عجیبیه. خداوند به حکمت بالغه خودش اصلا کل مردم انداخته دنبال بلاغت. این ادبیات عرب از 40 سال قبل از بعثت، یعنی از همون عام الفیل، اگر روی نمودار بخواد آدم نشون بده، یه پیک عجیب داره، میره بالا. اوج این پیک زمان بعثت، به اون پیک خودش میرسه، به اون نقطه اوجش میرسه، دوباره یواش 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 میاد پایین تا 100 سال 150 سال بعد به 100 باز بلاغت برمیگرده به یک حد اقل خودش. خدا این کار برای چی کرده؟ برای اینکه این مردم که هدایت باید، اینا هم باید هدایت بشن دیگه. حد اقل بعد لفظی، اون شیرینی، اون حلاوت، اون آیت بودن رو از حیث لفظی اینا بتونن درک کنن که بیفتن دنبال قرآن. این خودش یک آیت، یه معجزه است که تو اون سرزمین با اون مردم یه آیت تاریخی ایجاد کرده. چرا؟ ببین همین الان تو مملکت خودمون کیا دنبال شعر و موسیقی و مثلا اینجوران؟ افراد متوسط به بالا دیگه، مرفه باشن دیگه. تو کدوم مملکت داره نازل میشه قرآن؟ تو مملکت نون شب نداره بخوره، بچه عزیز جگرگوشه خودشو میکشه به خاطر نداشتن نون شب. گاهی وقتا میفهمد که ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقهم و ایاکم نرزقکم و ایاهم. تو سخت، تو املاق یعنی شدت گرسنگی، نکشین بچه هاتونو. یعنی هم وقتی که گرسنه بودن بچه هاشونو میکشتن، هم وقتی سیر بودن. یه جا میفهمد من املاق، یه جا میفهمد ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. یعنی الان که نون داره، اما اینقدر این سختی ها و گرسنگی های پیاپی تکرار شده که اطمینان نمیکنه به نون الانش. میگه الان پس فردا میخواد بچم از گرسنگی جلوی من پرپر بزن، بذار الان بکشمش. نون شب نداره بخوره، با قتل و غارت زندگی میکنه برای نون. تو سری خور مملکت های دیگه هم هست، بعد میاد برای یه قطعه شعر اسب خودشو میده، مثلا یه ماشین داره همونو میده. خیلی چیز عجیبیه. نون نداره، سله برای شعر میده، بازار اوکاس شعر میخرید، شعر میخون، پول میدادن بهش. اصلا ادبیات و هنر تو این جایی که نون شب ندارن حسش رشد نمیده، اصلا ادبیات کیلوچنده؟ ادبیات چیه باز؟ مدرسه ما بچه‌م داره میمیره پول بیمارستان نداریم بیام شعر بخونم. همین الان خودتون تصور کنیم مثلا یکی بچه‌ش تو بیمارستان باشه پولم نداشته باشه، یکی بیاد برای شعر بخونه، یکی میذاره تو گوشش برو کارت مدرسه. ببینید خودش اصلا آیت درست کرده خدا. چرا؟ چون میخواد اینا رو هدایت کنه. اینقدر اینا رو متوجه بلاغت کرده چون بناست آیت خدا اینجا نازل بشه. اینا هم درک محتوا ندارند، باید جذبشن بشن، وگرنه گرسنه شرمنده زن و بچه که حال شنیدن شعر نداره چه برسه بخواد پول بده بابت شعر. دقت فرمودین؟ اعجاز تاریخی کرده خداوند. همین الان یه کسی مثلا تو عقد باشه، تازه ازدواج کرده باشه، بره دنبال کار فرهنگی، چی میگن؟ به مهد سوینا یک کیلو سبزی بهت میدن با این حرفا؟ برو پی کاری درست کن برای خودت، نیازهای اولیه زیستیه دیگه. قطعا کسی که شکمش گرسنه است، تو زندگی سرش پایین افتاده و شرمنده است، دنبال اینجور موارد نیست. یه این حرفا به چه دردی میخوره؟ اینا شکم سیر میکنه؟ اصلا یه چیز عجیب خدا اتفاق عجیبی را در تاریخ رقم زده. بچهشو میکنه میکشه که نانخورش کم بشه، شعر میره پول میده. یک جریان باطنی را خداوند به راه انداخته که در این مردم این ایجاد بشه. سرش کی آشکار میشه؟ بعد بعثت، بعد از تجلی قرآن، که میان قرآن میشنون اصلا یه دفعه مسحور میشن. اگه به این حد از بلاغت نرسیده بودن اینا محروم میشدن از قرآن. محتوا رو که نمیفهمن، ظاهرش هم نمیفهمیدن، میذاشتن کنار. عجب خداوند رحیمیه اینطوری کار میکنه، بسترسازی میکنه تا مردم این آیت را بفهمند. اولین جلوه اعجازی قرآن که به حس نزدیکتره همین جلوه ظاهرشه دیگه، بلاغتش. کتاب بلاغتش که بود لفظشه، زود متوجه بشن، زود بیان. کیا؟ مردمی که اصلا علم حالیشون نیست، معرفت متوجه نیست. اینه که تو این فضا بهشون میفهمد فعتو به عشر صور مثلهی مفتریات. شما که خوب اساتید فن بلاغتین، 10 سوره مثل چرت و پرت بیارین با محتوای چرت و پرت، ولی مثل این قرآن با این بلاغت. همه مردم شدن متخصص ادبیات، همشون دکترای ادبیات دارن. مزاقشون رو قوی کرده در بلاغت، معیارها یه فهم کلام درشون رشد کرده، کلام شناس شدن، کارشناس بلاغتن، همگی عمومی شده، به سرعت درک میکنن فضای قرآن رو. مردمی که محتوا رو متوجه نیستن. یعنی چی؟ یعنی خدا زمانه را تابع قرآن کرده. این قرآن میخواد بیاد، چون میخواد بیاد زمانه در بلاغت قوی میشه، نه چون زمانه در بلاغت قوی بود قرآن براشون بیاد، بالعکسه. این قرآنه که مردم رو متحول کرده. یه دفعه تاریخ ادب عرب در زمانی که شکم‌ها از همه گرسنه است باید پیکش بیاد پایین، در بدترین وضع بلاغت باید قرار بگیره، در اوج بلاغت قرار بگیره. اون تیکی از روایت باید اینجوری دستکاری شده باشه که در زمان حضرت موسی و عیسی اون اقتضاعات بود، ولی برای پیامبر چون دینش ابدی است و آیتش باید ابدی و علمی باشد، از حیث کتاب آمده و برای اینکه مردم درک کتاب را بکنند، خداوند بلاغت رو در اینها قوی کرده که حداقل آیت بودنشو بفهمن، وگرنه بی‌معنا میشه. این مردم با این عشق و علاقه‌ای که مردم بی‌فهم با عشق و علاقه‌ای که پیدا کردن، سال نه سال گذشت. تو این 9 سال هم 5 سالش به سختی صدای اسلام به همه دنیا رسید. نامه‌های پیامبر اکرم به رؤسا امپراتوری جهان سال 9 بود. این مردم قوی شده. الحمدلله رب
اللهم صل على محمد وآل محمد.